با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و فیصل بن عبدالله الهنزاب سفیر و نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه‌ای که در شبکه ایکس یا تویتر سابق وزارت خارجه قطر ناوقت دیشب نشر شد، این ملاقات در دوحه پایتخت قطر انجام شد که در آن دو مقام در مورد تحولات افغانستان و تلاش‌های مشترک بین المللی برای دستیابی به صلح و ثبات در آن کشور گفتگو کردند. از این ملاقات در حال خبر داده شده که قرار است قطر حدود یک ماه دیگر میزبان نشست سوم دوحه در مورد افغانستان باشد. در این نشست از نماینده های حکومت طالبان هم دعوت شده. یک مقام وزارت خارجه طالبان روز گذشته تمایل حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست را ابراز کرد، اما گفت که منتظرند که سازمان ملل متحد جزئیات نهایی این نشست را با آنها در میان بگذارد. حکومت طالبان در نشست دوم دوحه به خاطر مخالفت بر سر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اشتراک نکرد، اما سازمان ملل متحد میگوید که کار روی تعیین این نماینده جریان دارد. صندوق نفوس ملل متحد در مورد ارائه خدمات عاجل طبی به زنان و دختران که از سیلاب‌ها آسیب دیدن خبر داده. این صندوق روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که با کمک این صندوق 216 تیم سیار طبی فعال است و در مناطق روستایی و مناطق دسترسی به آنها مشکل است برای زنان در بخش زایمان و روانی خدمات را فراهم می سازند. صندوق نفوس ملل متحد گفته که در ولایت بغلان که سیلاب های اخیر در آن سبب تخریبات گسترده شده، اکنون 4 تیم خدمات طبی فعالند و در هر تیم یک دکتر، یک نرس، یک قابله و یک واکسیناتور و یک متخصص درمانی شاملند. در این حال اداره کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان دیروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشت که یک جا با کمیته سرمیاشت افغانستان برای سیلاب زدگان در بغلان خدمات عاجل طبی و سرپناه فراهم کرده است. برنامه غذایی جهان یا WFP از کمک 10 میلیون یوروی دفتر اتحادیه اروپا برای افغانستان سپاسگزاری کرده و گفته که با این کمک میتوانند و شاگردان بیش از 10,000 مکتب پسران و دختران در مکاتب غذای مقوی فراهم کنند. هایسو ویلی رئیس شعبه افغانستان WFP در یک پیام صوتی که دیروز نشر شد گفت که با این کمک اتحادیه اروپا آنها می توانند در سال جاری میلادی به تقریبا 2 میلیون شاگرد مکتب مواد خوراکی خوب مهیا سازند. و افزود که این برنامه که WFP از 2 دهه به این سو در افغانستان آغاز کرده تاثیر خوب داشته و گفته او بسیار شاگردان به رفتن به مکاتب تشویق شدند و تمرکز شاگردان به آموختن هم بیشتر شده. اردوی اسرائیل میگوید که کنترل یک دلیز استراتژیک در غزه واقع در مرز با مصر را به دست گرفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس ناوقت دیروز گفت که اسرائیل میخواهد تونل های غیر قانونی را از بین ببرد که از سوی گروه تونل و اماس استفاده می شوند. اما از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس این خبر تصرف این دلیز به نام فیلادلفی می تواند روابط اسرائیل و مصر را پیچیده کند، زیرا مصر پیش از این از پیشروی اسرائیل در طول مرزش شکایت کرده. یک مقام نظامی اسرائیل به شرط افشا نشدن نامش و اسوشیتد پرس گفته که کشورش مصر را از تصرف این دلیز اطلاع داده. این مقام گفته که در عملیات برای تصرف این دلیز حدود 20 تونل و 82 رای منتهی به این تونل ها را دریافتند که جنگجویان حماس از آنها برای انتقال اسلحه و مهمات به غزه استفاده می کنند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام بلند رتبه مصر خبر داده که به خبرگزاری دولتی القاهره گفته است اسرائیل این ادعا را برای توجیه ادامه عملیات نظامی خود در شهر رفح استفاده می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که حکومت ترکیه از تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان خبر داده. حکومت ترکیه توافقنامه را که طبق آن دارندگان پاسپورت های دیپلماتیک افغانستان از گرفتن ویزای سفر به یک کشور معاف بودند، به تعلیق درآورده است. در این مورد رسانه های ترکی خبر دادند و یک دیپلمات افغان در ترکیه هم این خبر را برای رادیو آزادی تایید کرده. جزئیات در این گزارش.
رسانه های ترکی روز چهارشنبه به استناد از یک اعلامیه ریاست جمهوری این کشور خبر دادند که از اول ماه جون به بعد افغان های دارای پاسپورت های دیپلماتیک هم برای سفر به این کشور باید ویزا داشته باشند. طبق توافق موجود تا کنون دیپلمات ها و دارندگان پاسپورت های سیاسی افغانستان برای سفر به ترکیه از ویزا معاف بودند. به اساس اعلامیه حکومت ترکیه این معافیت سر از شنبه اول ماه جون خاتمه پیدا می کند. هنوز روشن نیست که بر اساس تعلیق این توافقنامه مقام‌های ترکیه دارنده پاسپورت دیپلماتیک هم برای رفتن به افغانستان نیاز به دریافت ویزا می باشند یا نه. توافقنامه معافیت ویزا به دارنده های پاسپورت دیپلماتیک دو کشور در سال 2008 میلادی از سوی پارلمان ترکیه تصویب شد. انقره هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت ترکیه در کابل فعالیت می کند. یک منبع سفارت افغانستان در ترکیه که نخواست نامش گرفته شود این خبر را تصدیق نموده و گفت که توافقنامه معافیت ویزا برای دیپلمات‌های افغان توسط یک فرمان رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان لغو شده است. او افزود که ترکیه این توافقنامه را به خاطر نگرانی‌های امنیتی یک جانبه لغو کرده، ولی بیشتر از این توضیحات نداد. با گفته او آن افغان هایی که در ترکیه اقامه 3 ساله دارند از این فرمان متاثر نمی شوند. محمد عیسی مصباح، آگاه امور سیاسی و سابق سفیر افغانستان در قرقیزستان که در ترکیه به سر می برد، به این باور است که تعداد زیاد افغان های مقیم ترکیه و یا کسانی که به این کشور سفر می کنند از این تصمیم متاثر خواهند شد.
اما در زمان قبل از طالب ها و بعد از زمان طالب ها هم پاسپورت سیاسی افغانستان، پاسپورت دیپلماتیک افغانستان به هر شخصی توزیع شد، مانند شخصیت قومی، شخصیت اجتماعی، شخصیت متنفذ با این گونه اشخاص، افرادی هم قماندان نمیفهم، این رقم توزیعات از جانب وزارت امور خارجه افغانستان صورت گرفته بود. شاید آل هم به مو شکل به نام مولوی بسیار بزرگ شاید توزیع شده باشه، ممکن با یک نام دیگه.
بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 یک تعداد زیادی از رهبران سیاسی، جهادی و اعضای شورای ملی سابق افغانستان به ترکیه رفتند که یک تعداد آنها پاسپورت های دیپلماتیک دارند. اکنون این سوال پیدا شده که با تصمیم نوی ترکیه سرنوشت این افغان ها چی خواهد شد؟ آقای مصباح در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کسانی که در ترکیه برای فعلا زندگی دارن و دارای پاسپورت سیاسی هستن یا مجبور هستن سر از تاریخ اول ماه جون ترکیه را ترک بکنن و یا از اول جون باید ترکیه را ترک کنن، به خاطر اینکه بعد از اول جون اقامتشان در ترکیه غیر قانونی هست، ممکن است با موادات قانون برابر شوند، در آنگاه ممکن جریمه شوند و بالاخره هم ممنوع الورود شوند وقتی که از میدان هوایی یا دیپورت میکنن.
حکومت طالبان تا حال به این تصمیم ترکیه واکنش نشان نداده است. چند روز قبل از اعلان این تصمیم ترکیه یک هیئت ریاست مهاجرین ترکیه به افغانستان سفر کرده و با مقامات حکومت طالبان دیدار کرده بود. اما منبع سفارت افغانستان در ترکیه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم ترکیه به سفر هیئت این کشور به افغانستان ارتباط ندارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
سویدن که به تازگی عضویت پیمان ناتو را به دست گرفته، کمک‌های نو نظامی خود به اوکراین وعده کرده است. در حال است که عملیات روسیه بر شهرهای مختلف اوکراین ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
سویدن دیروز چهارشنبه یک بسته بزرگ کمک نظامی را به اوکراین اعلان کرد. در این بسته کمک‌های نظامی طیاره‌های اکتشافی پیشرفته رادار هم شاملند. حکومت سویدن در استاکهلم دیروز یک کمک 13.3 میلیارد کرون سویدنی که 1.3 میلیارد دلار می شود را به اوکراین وعده نمود. بعد از تجاوز روسیه بر اوکراین، این 16مین بسته کمکی سویدن به اوکراین است. در این کمک ها دو طیاره ساخت سویدن ساب که با سیستم خبرداری و کنترل مجهز می باشند شاملند. پال جانسن وزیر دفاع سویدن گفت که این دو طیاره توانمندی دافع هوای اوکراین را بیشتر می سازد و به گفته او اوکراین همچنان از طیاره های F-16 ساخت امریکا که بعضی کشورها با آن وعده کردند بهره‌مند خواهد شد. استاکهلم از ماه فوریه سال 2022 که روسیه بر اوکراین حمله کرد 43.5 میلیارد کرون سویدنی که معادل 4.1 میلیارد دلار می شود به کیف کمک کرده است. در هفته جاری این 30 تعهد کمک از سوی کشورهای اروپایی به اوکراین است. اسپانیا و بلژیم در جریان سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به این دو کشور کمک‌های نو نظامی را به کیف تعهد کردند. بروکسل به مقدار 1 میلیارد دلار و مادرید به مقدار 1.1 میلیارد دلار کمک دیگر را به اوکراین اعلان کردند. این 3 کشور اروپایی در هفته جاری در حال کمک‌های نو نظامی را به اوکراین وعده می‌دهند که روسیه حملات را بر یک تعداد مناطق اوکراین قوت بخشیده است. مقامات اوکراین دیروز چهارشنبه خبر دادند که در حملات قوای روسیه بر منطقه سومی در شرق اوکراین و منطقه شرقی دونسک 5 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در این حال قوای دافع هوای اوکراین گفته که از جمله 14 درون یا طیاره بی پیلوت روسیه که به مقصد حمله بر میکولایف، کیروهراد و ریوونی پرواز کرده بودند، 13 آنها را نابود کرده است. وزارت دفاع روسیه هم گفته است که قوای بحری آن در بحیره ایسیا 3 طیاره بی پیلوت اوکراینی را که به سمت کریم یا در پرواز بودند سرنگون کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر. الهام برنامه‌های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی.
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. در برنامه کنونی زن و زندگی مشکلات زنان افغان را پس از طلاق بررسی میگیریم.
از خلاخشی من دخترش وقتی که روسی کرد صاحب یک 3-4 آورده که شد شوارست زن طلاق داد.
پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روحی بر زنان پس از طلاق چگونه است؟
اگر بیرون و برای چهار طرف همسایه و چشم بد سعی میکنه، اما او فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره.
امروز در مورد این موضوع گپ میزنیم، با ما باشید. در بیشتر جوامع بشری مناسبترین راه بیرون رفت از زندگی تلخ زن شوهری را در طلاق می‌بینند، در حالی که تضمین وجود ندارد که با طلاق زندگی خوبی به سراغ آنها بیاید. انتخاب میان ادامه دادن به زندگی مشترک که پر از اختلافات و خشونت‌های خرد و بزرگ می‌باشد و جدا شدن هم انتخاب میان بد و بدتر است، بدون شک دشواری های زیادی را برای زنان در دوران پس از جدایی به خصوص در جامعه افغانی در پی داشته است که مشکلات اقتصادی و مسائل ناشی از برگشت بر سر سفره پدر و تنها نیش زبان های برخی از افراد خانواده و عدم نگهداری فرزندان آنها و محدودیت های در رفت آمد این زنان و بالاخره برخوردهای ناشایست مردم در اجتماع و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیگاه و کمک کننده از جمله مسائلی است که دست به دست هم داده این زنان را در تنگنا قرار می